زیانده رو میخوای بری سهامش رو بخری، این اصلا توجیه اقتصادی دارد ندارد؟ عاقلانه هست نیست؟ و اینجا که بحث قانون پیش میاد، قانونگذار به چیکار کنه؟ مسیر رو عوض کنه؟ اصلا بگه آقا شما تا زمانی که زیانده هستی اصلا حق واگذاری ندارید، به این دلیل به اون دلیل؟ اینو داریم در موردش صحبت میکنیم آقای امین عزیز.
بله، عرض من اینه، ما برای اینکه بتونیم بحث ورود مردم و ورود سرمایه گذار رو توی یه عرصه زیان آور دیگه،
بله
دیگه شما فهمودی زیان آوره،
عرض بنده نیست، عرض کارشناسان حوزه اقتصاد ورزشه که واگذاری این دوتا تیم و باشگاه با این وضعیت و این دستفرمون منطقی نیست، مگر اینکه مسیر بهتری براش دیده بشه. میفهمیدید؟
عرض کردم یکی از مسیرهایی که من تو عرایض قبلیم مطرح کردم این بود که باید دولت تسهیلات لازم رو برای بخش‌های خصوصی که توانایی این رو دارن که مثلا تولیدی های لازمه یه باشگاه رو یه ورزشگاه رو ایجاد بکنن رو، این تسهیلات رو بهشون بده. یعنی یک فردی بیاد کارخانه مثلا تولید لوازم بزنه، لوازم ورزشی
ده.
ورزش های مختلف، این فرد وقتی توانایی این کار رو داشته باشه که بتونه یه کارخونه ای بزنه، عملا برای رونق گرفتن کار خودش هم که شده توانایی، یعنی به صورت مداوم ما
بله،
انتظار نداریم بله. که این طرح‌ها لزوماً یک ساله دو ساله به ثمر بشینه، ما اصلا این انتظار نداریم، چون
بله.
تحول کوچیکی نیست که ما انتظار داشته باشیم یه ماه با یه سیاست و یه قانون قشنگ بتونیم مثلا همه چیز رو جمع و جور بکنیم، نه اصلا این انتظار وجود نداره، بلکه باید مداوم باشه تا بتونیم کم کم مردم رو نسبت به ورزش ترغیب کنیم، ترغیب مردم نسبت به مصرف کالاهای ورزشی، اینها زمینه سازی میشه که اون کسی که سهامدار کارخونه لوازم ورزشی هست این احساس نیاز رو داشته باشه، در خودش ببینه که آها من الان میتونم یک بخش کوچیکی از سهام پرسپولیس استقلال هم بخرم.
درست. حالا این تا حدودی شد در واقع آقای امین عزیز، خیلی ممنونم، ما همچنان در خدمت بزرگواران هستیم. برنامه فراکسیون ورزش رو میشنوید از رادیو ورزش و بهانه ما هم برای این برنامه و آغاز این برنامه که امروز پنجشنبه نخستین برنامه است داریم تقدیم حضورتون میکنیم، مجلس 12 و انتخابات مجلس 12 هست که پیش رو هست، جمعه 11 اسفند، و ما انشالله 12-13 برنامه تا آن زمان خواهیم داشت، سعی میکنیم سرفصل مختلف رو راجع به صحبت کنیم. بریم سراغ عزیزانمون در اتاق فرما، برمیگردیم و دیگه بخشای پایانی بحثامون رو پی خواهیم گرفت.
طالبی ورزش از خانه ملت. هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20 در برنامه فراکسیون ورزش.
عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده که در برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش که همینک شنونده اون هستید، آقای دکتر محمدرضا ایزدی حضور دارن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، آقای دکتر سید امیر اوجاق پژوهشگر و دکترای مدیریت ورزش، و البته به صورت تلفنی جناب آقای صاحب امین دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی. ما تقریبا 19 دقیقه 20 دقیقه وقت مفید خواهیم داشت بحثای پایانی عزیزان رو هم بشنویم. آقای دکتر زدی ما خدمت شما هستیم. حالا من سوال مشخصی هم مطرح نمی کنم، شاید نکاتی دارید بفهمید.
بله، مباحث خیلی خوب پیش رفت و موارد خوبی واقعا بیان شد و دغدغه شما هم این هست که ما از بحث مربوط به خصوصی سازی فاصله نگیریم. خب واقعیت اینه که ما یا امید داریم یا نداریم که شرایط رو به بهبود پیش بره یا نره. خب واقعیت اینه که
بیشتر ما امید داشته باشیم
قطعا همینجوری.
بله.
ببینید بیشتر بعضی وقتا خب صحبت ها یا این گفتگو ها همه نقل از این داره که خب خیلی شرایطمون بده، خیلی مشکل داریم، خیلی چه کار بکنیم، ولی من میگم که واقعا هنوز هستن دلسوزایی توی این مملکت که میتونیم ما روشون حساب باز بکنیم. کسایی هستن که بالاخره تا حدی میتونن این قضیه رو یه جورایی مدیریت بکنن، یه مدیریت صادق دارن.
بله.
به نظر من این امید پراکنی خودش خیلی میتونه کمک بکنه. اما بحث دیگه که مطرح است بحث علمی کار هست. ببینید ما خب این موارد از جنبه‌های مختلف داره بررسی میشه، اما خود مجلس شورای اسلامی پژوهش‌های مختلفی رو انجام داده. اصلا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بعضن شک میگیره که بیاد روی موارد این چنینی کار بکنه، بیاد موانع و چالش‌ها رو بررسی بکنه. حالا این من دقیقاً مطالعات خاصی نسبت به خروجی این دوستان نداشتم که توی پژوهش مجلس شورای اسلامی چه خروجی های نسبت به این قضیه دادم، فقط عنوانش رو دیدم بله این کار انجام شده، حتی دقیقا نسبت به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال. موضوع اینه که این خروج یا استخراج گویه های علمی که میتونه اثرگذار باشه و در نهایت بازخورد داده بشه خیلی اثرگذاره. من یه مطالعه رو پیشنهاد میدم و خیلی خودم واقعا کیف کردم خوندمش، خیلی خوب کار شده بود. شاید حالا جا داره که من عنوان اینو بگم. عنوان این پژوهش بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه فوتبال ایران با رویکرد حقوقی بود.
بله.
حالا دوستانی که آیه محمد مهدی سلاطین اسلامیه نویسنده اول این کار بودن و همچنین از دانشگاه دامغان بودن آقای دکتر نعمت الله نعمتی. خب اینا توی استخراج گویا خیلی دقیق عمل کردن و خیلی خوب اومدن گویه های مربوط به موانع خصوصی سازی رو بررسی کردن. حالا پژوهش کیفی انجام دادن، تبدیل کردن به پژوهش کمی.
بله.
و خودش واقعا یه عملکرد خوب داره نشون میده. من دوست داشتم حالا این 12 گویه رو که استخراج کردم بخونم، اما به نظرم وقت نیست. به صورت کلی جالبه، حالا توی بحث نتیجه گیریشون مثلا چیزی که مطرح کردن یه تلفیقی از بحثای دولت و خانه ملت هست. من این قسمت برام واقعا جالب بود، به نظرم بیام نمیدونم شاید بتونم از این قسمت بخونم که
آیا دکتر ایزدی ما 2 دقیقه وقت داریم برای شما چون باید به دوستان دیگه هم سر بزنیم.
بله
خواهش.
اولین موردی رو که بهش اشاره کردن موانع ورود باشگاه به بازار سرمایه بوده که عملا شکل نگرفته، یعنی کامل نشده. دومین موردی رو که بررسی کردن و دوم علت این 12 گویه رو شناسایی کردن مشکلات ساختاری بازار بورس بوده که اصلا ما بهش نپرداختیم. بحث دیگه موانع مالی باشگاه بوده که اینا به ترتیب هست، یعنی پژوهشگر در حقیقت اومده یه ترتیب اتخاذ کرده که بله مشکل اول من اینه، من دوباره مشکل اولو یعنی مانع اول این بحث خصوصی سازی رو خدمت دوستان عرض میکنم. موانع ورود به باشگاه به بازار سرمایه بوده که حالا بحث فرهنگیش مطرح شد، به قول شما این مطرح شد که چرا یک بنگاه زیانده مردم باید به سمتش تمایل داشته باشن، و همچنین مشکلات ساختاری بازار بورس، موانع مالی باشگاه، بوروکراسی سازمان‌های ورزشی مشکلات اداری دستگاه نظارتی، عدم شفافیت رویه حقوقی اداری و دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه.
یعنی یه جوری موانع بازدارنده و موانع قانونی رو میتونیم مورد مطالبه و انتظار داشته باشیم که مجلس
چیزی که الان برای ما
بهش بپردازه. بله، بله. اینا رو رفع کنه اگر قرار هست اتفاق بیفته. بله. خب
مرکز پژوهش‌های مجلس خب میتونه روی این موضوع کار بکنه، اما یه نکته وجود داره در پژوهش. نکته مهم این هست که عامل اول، عامل معنادار ما چی بوده، که عامل معنادار اینجا بهش به این شکل اشاره کرده، بحث بازار بورس و سایر مواردی که توقع داریم مرکز پژوهش‌ها بهش بپردازه.
درود بر شما آقای دکتر ایزدی عزیز. آقای دکتر اوجاق، خدمت شما.
من چند تا نکته پایانی رو خدمتتون عرض بکنم و امیدوارم که مجلسی‌های عزیز در مجلس 12 حتما به این نکات یعنی توجه داشته باشن. یکی این که ما با توجه به تمام صحبتایی که انجام دادیم الان مشخص شد که نوع مالکیت باشگاه استقلال پرسپولیس مشخص نیست و همین عدم نوع مالکیت باعث شده که ریل گذاری اشتباهی هم رقم بخوره. تا زمانی که باشگاه در اختیار وزارت سمت و وزارت نمیدونم ورزش و اینها،
البته وزارت سمت هم تکثیر کرده، یعنی الان عملا دو تا باشگاه یا دو تا تیم بهتر عرض کنم
همون در اختیار
وزارت ورزش جوانان هستن و رسما وزارت سمت اصلا تکثیر کرد.
نوع مالکیت باید مشخص بشه. ما امروز یک دیواری کشیدیم برای مالکیت این دو تا باشگاه توسط افراد حقیقی و اون افراد حقیقی رو حتما می‌خوایم مردم قرار بدیم. آقا همین مردم که توانایی این کار رو ندارن، که ما اگه بریم الگوهای موفق دنیا رو آقای دکتر ایزدی دنبال بکنیم، میگه مدیریت یک باشگاه که مؤثر و موفقه افرادی که انتخاب میکنه تکمیل کننده خودشن، نه تایید کننده خودش. ما امروز تو این دوتا باشگاه خلأ قانون چی رو داریم؟ نوع جذب کارمند. پس مجلس 12 وقتی میخواد یک نفر که بره تو اون باشگاه کار بکنه، باید بیاد تعیین بکنه قانون براش، طبق قانون اون شخص رو به کار بگیره و مسئولیت براش درست بکنه. دو، گفتید مرکز پژوهش‌های مجلس امروز داره خوب کار میکنه. ما امروز مرکز پژوهش‌های مجلس رو نگاه میکنیم، یه تفاهم‌نامه با کشور پرتغال امضا کرده که یکی از اون محورهای تفاهم‌نامه بحث ورزشه، که اینکه توی کشور پرتغال اصول باشگاهداری مدرن در زمینه فوتبال چجوری داره جلو میره و این رو قرار انتقال بدم، اون تجربیات رو قرار انتقال بدم به کشور ایران. سه، اینکه دولت چه وظیفه‌ای در قبال این دوتا باشگاه داره اگه خصوصی سازی بشه. آقا ما گفتیم که دولت باید بیاد نقش حمایتی و نقش نظارتی داشته باشه دیگه. یکی از اون نقش‌های حمایتی که دولت میتونه داشته باشه اینکه به بانک‌های خصوصی و حتی بانک‌های دولتی این مجوز رو بده که با این دوتا باشگاه تفاهم‌نامه همکاری در واقع امضا بشه و این دوتا باشگاه تحت پوشش اون بانک‌ها بتونن کاراشون رو انجام بدن، شاید بتونن تسهیلات خوبی رو دریافت بکنن و زیرساخت‌های بهتری رو ایجاد بکنن، که این قانون از سمت مجلس در واقع باید تعیین بشه، که ما این قانون رو امروز نداریم. یعنی اسپانسر میاد میگه من این تومن به استقلال دادم، استقلال میگه نه این انقدر به من نداده، بعد اون یکی میاد توی وزارت اقتصاد میگه نه آقا این مبلغ داده شده. خب ببین مردم اینا رو میبینن قاعدتا هم به سمت یعنی استقبال نمیکنن، میگن خب من چرا باید برم به قول شما روی این دوتا بنگاه زیانده من برم سرمایه گذاری بکنم. سه، اینکه یکی از اون قوانین دیگه که حتما باید آقای نوروزی ایجاد بشه بحث جذب بازیکنه. ما قانونی تو این زمینه نداریم. طرف من یادمه وزیر ورزش قبلی آقای دکتر سجادی حرف خوبی زد، گفت توی بند قرارداد این بازیکن‌ها هست میگه که تو برو گل بزن من بهت پول میدم، مگه تو مهاجم نیستی باید بری گل بزنی؟ قاعدتا
دیگه آپشن دیگه.
آره هم آپشن، این آپشن از کجا داره نشأت میگیره؟ خب وقتی یه قانونی مشخص باشه، یه سازوکاری مشخص باشه تو این زمینه، دیگه منم نمیام توی قراردادام این آپشن رو اضافه کنم، هی بدهی 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 برای باشگاه رقم بزنم. بله. همه اینها کار مجلسه، همه اینها از سمت مجلس باید قانونهاش تعیین بشه و سیستم نظارتی درستی ایجاد بشه که شخصی که مدیره نتونه از اون وظیفه‌ای که محول شده بهش تعدی بکنه و اون وظیفه رو درست انجام نده. این نکاتیه که به نظر من باید مد نظر قرار بگیره. در رأس همه اونها نوع مالکیت باید مشخص بشه و من معتقد هستم اگر مالکیت در اختیار شخص حقیقی و یا حتی یک گروه مشخص باشه، این دوتا باشگاه خیلی موفق‌تر میتونن عمل بکنن و امروز هستن افراد توانمندی که واقعا هم از لحاظ دارایی هم از لحاظ اون پرستیج میتونن این دوتا باشگاه رو تحت اختیار خودشون قرار بدن و باشگاه رو به سمت موفقیت ببرن. در غیر این صورت باشگاه تا زمانی که در اختیار دولته بجز زیاندهی هیچ مسیر موفقی رو نمیتونه پیش ببره و ما هر چقدر هم قانون تعیین بکنیم باز تو دولت افرادی پیدا میشن که بخوان مانع اجرای اون قانون بشن یا اون قانون رو به سمت یا به نفع افراد دیگه‌ای در واقع دور بزنن، تغییر بدن یا هر شکل و شمایل دیگه‌ای که اون قانون بگیره. و این یکی از اون ضعف‌های مدیریتی که هست و عرضم رو با این جمله تمام می‌کنم که در اول صحبتم هم گفتم، تا زمانی که مدیریت در اختیار مالکیت تعیین می‌کنه که مدیریت به چه سمتی بره و ما امروز مالکیتمون متأسفانه فکر ورزشی مناسبی نداره و به همین علت ما هم در مجامع بین‌المللی هم در مجامع ملی خودمون با ضعف‌های بسیار شدیدی جناب آقای نوروزی مواجه هستیم که در رأس همه اونها باشگاه استقلال پرسپولیس که امروز دارن از بودجه دولت مصرف میکنن که حق جوانای این مملکت 11 میلیون جوان تو این مملکت وجود داره که وزارت ورزش و جوانان موظفه که به امورات این 11 میلیون رسیدگی بکنه ولی
در بخش جوانان
ولی بودجهش رو برمی‌داره و به باشگاه استقلال و پرسپولیس اختصاص داده میشه که به نظر من کار درستی نیست.
درود بر شما آقای دکتر جاغ عزیز. آقای امین بزرگوار خدمت شما. عرضم
شد شما که یه نکته ای رو میخوام بگم، اونم اینه که تا زمانی که بحث ورزش و به خصوص فوتبال پرسپولیس و استقلال که دو باشگاه پرطرفدار کشور ما هم هستن، تا زمانی که این دو تیم طرفدار دارن، خواستار دارن در بین مردم، اولا خیلی باید با ملاحظه و بحث خصوصی سازی صحبت کرد.
نکته اگر... شما باز با رویکرد فرهنگیه دیگه آقای بله، امین بله، عزیز بله. یه مقدار بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشن. میفهمیدید
میگم تا زمانی که این دوتا تیم طرفدار دارن توی کشور، عملا بحث خصوصی سازی باید با یک سری ملاحظات انجام بگیره، چرا که ما خصوصی سازی هایی هم داشتیم که بعضا همونطور که اوایل عرایزم این رو مطرح کرده بودن ماهیتشون تغییر کرده بوده و این برای خود دولت بعدا ضرر خواهد شد. لذا دولت عملا این کار رو نبایستی انجام بده که بی‌محابا به افراد خاصی مثلا این دوتا باشگاه رو واگذار بکنن. یه نکته بود که می‌خواستم داخل
بحث. البته آقای امین عزیز شما بهتر از بنده می‌دونید یه بحثی توی واگذاری ها وجود داره تحت عنوان اهلیت. یعنی اون اهلیت هم جزء اون قوانین و سازوکار واگذاری است که حالا معمولاً سعی شده که رعایت بشه.
بله بله.
خب؟
بله این نکته بود که خواستم عرض کنم. بحث خصوصی سازی همون طور که مطرح کردن پیش نیازهایی داره و اینکه اگه به اون پیش نیازها توجه نشه عملاً خصوصی سازی این دو تا باشگاه اونطوری که انتظار میره به نتیجه نخواهد نشد، چرا که نحوه ورود مردم تو عرصه ورزش، یعنی ورزش که میگم نحوه ورود به عنوان مصرف کننده است نه به عنوان کسی که صرفا نگاه کننده یا هوا داره، اینه که زمین ساز رونق گرفتن ورزش تو کشور ما خواهد شد. لذا قانون گذار توی این حوزه باید توجه ویژه‌ای داشته باشه، اینکه نحوه ورود مردم تو عرصه ورزشی رو باید مشخص بکنه، باید برای اون برنامه داشته باشه که مردم توی این حوزه چجوری ورود بکنن، حالا یا با توجه به قوانین مسکوت مانده‌ای که قبلا وجود داشته یا با توجه به قوانینی که به حال اقتضای روز هست و باید اعمال بشه. یه نکته، یعنی اقبال عمومی مردمی که باعث رونق ورزش میشه و رونق ورزش خودش زمین ساز این خواهد شد که سرمایه گذار جرأت این رو داشته باشه که سرمایه گذاری کنه. و جدای از اون بحث شفافیته که تو بحث شفافیت باید محاسن و معایب سرمایه گذاری در این دو تا باشگاه برای کسی که به عنوان سرمایه گذار قرار بیاد سرمایه خودش اونجا بخوابونه عملا روشن بشه و یه جورایی سرمایه گذار باید ترغیب بشه به این که حتی اگر دو تا باشگاه بدهی هم داشته باشن من امید این رو دارم که در آینده جبرانش بکنم. یعنی این کاریه که باید قانون گذار یه جورایی یه دلگرمی به کسی که قرار سرمایه گذاری بکنه بده که سرمایه گذار سرمایه خودش این جرأت داشته باشه که سرمایه خودش بیار اونجا بخوابونه. این دو تا نکته ایه که به نظر رسید من خدمت شما عرض بکنم و من خوشحال شدم از اینکه دعوت کردید ما رو خدمت شما و دوستان بودم و عرض دیگه ای نیست. اگه سوالی هست من
خواهش میکنم. سوال مشخصی که نیست، تقریبا به موارد حوزه خصوصی اشاره کردیم. آقای اوجاق بینایت ممنونم، آقای امین محبت کردید. به هر حال امیدوار هستیم برایند این بحث ها که در برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش داره اتفاق میفته در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس 12 که انشالله با حضور پررنگ و پرشور مردم هم توام خواهد بود، کمک حال مباحث مرتبط با ورزش کشور باشه. حالا بحث امروز ما خصوصی باشگاه استقلال و پرسپولیس بود، مونتا موارد دیگه هم هست که طی هفته آینده جزء به جزء بهش خواهم پرداخت و البته 12-13 برنامه‌ای که خواهیم داشت تا زمان انتخابات. ممنون که ما رو شنیدید، تا برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
من با خونم احساس راحتی میکنم. چرا؟ چون آماده تغییر بودم. من سقف و پنجره و لوازم خونه رو عوض نکردم. من مهمترین قسمت خونه رو عوض کردم، جایی از خونه که هر روز لمسش میکنم. منظورم کف خونه است. من اهل تغییرم و خونم رو خیلی دوست دارم. بنابر کیفیت است. ایزوفام، تولید کننده پارکت لامینیت با طرح‌های متنوع و مطابق با فناوری روز اروپا.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
نوآوران ضیافت اسفندانا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندانا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندانا، تحولی در پخت انواع کباب.
شرکت دانش بنیان دابو صنعت، تولید کننده انواع بویلرها، مبدلها و تجهیزات موتورخانه‌ای و صادرکننده محصولات دانش بنیان.
در دنیای ما گرم بمان. آروک یزد همراه سه نسل. کیسه فریزر آروک یزد همه جا همراه شما. کیسه زباله آروک یزد همراه تمیزی و بهداشت. محصولات آروک با مواد اولیه خالص و بهداشتی پتروشیمی. محصولات آروک یزد همیشه همراه، همه جا با ما. آروک یزد.
وقتی همه چیز منظم و طبق روال باشد، یعنی کسانی در جایگاه خود کارشان را درست انجام می دهند. وقتی افرادی 3000 ساعت در سال وقت خود را در محل کار پشت میزهایشان بگذرانند، وقتی ما ساعتها از بهترین لحظات خود را با عزیزانمان در کنار هم می گذرانیم، باید احساس راحتی و آرامش داشته باشیم. و این اساس تفکر نیلپر است. نیلپر، مبلمان اداری و خانگی.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. غرب و غربی ها ندارد حاله ای، یاد شرق و آسمان آبی شیراز کن. عطر مصنوعی کجا و بید مشکان از ترن، سینه را با عطر و بوی یاسمن دم ساز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است، فخر بر این ملک مردان سخن پرداز کن. قلب خون گرمت مداوم بهر ایران می تپد، بی محابا و خرامان سوی ما پرواز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن.
ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود همراز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم باز هم پرواز.
ساعت 20